الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بحثمون این بود که می شود برای بعضی از نفوس قوه و نیرویی باشه که اثر این قوه و نیرو از این بدن بزنه بیرون، تجاوز بکنه و به چیزهای خارج از سامن، خارج از این بدن هم سرایت بکنه، اشیای دیگر، ابدان دیگر، قوای دیگر در اونها هم اثر بکنه. این بحث رو مطرح کردیم. میرسیم به اشکالی که اینا فخر رازی میخواد مطرح کنه. فخر رازی دو تا اشکال کرده، یعنی در واقع اگه جمع بکنیم میشه سه اشکال. اشکال اولش این استش که میگه که شما گفتید وهم میتواند تأثیراتی رو پیاده بکنه. مثال زدید به این که انسان روی یک شاخهی که در بلندی هستش بایستاده توهمات کاری میکنه، یه رو میگه از اون رو بلاخره میندازه، درسته؟ اگر ما دیدیم وهم میتونه آثاری داشته باشه، برای ما اثبات میکنه پس قوای بالاتر، قوه بالاتر که نفسه و اشرف از وهمه، پس تأثیرات بیشتری داره. تا بعدا بگیم وهم که میتونه اینجوری در بدن تأثیر بکنه، پس نفس میتونه در بیرون بدن هم تأثیر بکنه. یک اشکال. اشکال دیگه ایش نستش که میفرماد که تخیلاتی رو که موجب تغییر مزاج افراد میشه، که مثلا رو زدیم و اینا باز مطرح میکنه، اینا قوای جسمانی، این مجموعه این تخیلات قوای جسمانی. پس بنابراین اگر ما اینجوری استدلال بکنیم بهتره، بگیم که این تخیلات که قوای جسمانی و مادی هستن این تأثیرات رو داره، پس می شود در بعضی از انسان ها قوه بدنی باشه که اشد از این باشه و در سعودی اثر بکنه. قوه بدنی از همسان باید به همسان استدلال کرد، به این قوای تخیلی در عموم انسان ها اینجوریه. می شود اینا هم قوای مادی، می شود در بدن بعضی از انسان ها نیرو به قوه باشه که تأثیرات بیرون از بدن داشته باشه. چون شما اینجوری استدلال می کنید، میگه قوای تخیلی که همشون جسمانی و مادی این کارو میتونن بکنن، پس نفس میتواند اون کارو بکنن. یه طرفش مادی، یه طرفش مجرد. ظاهر منوالش اینه که اینجوری پیش بیاد، بگیم که نگاه کنید تخیلات که قوای جسمانی هم چجور عمل میکنن. میشود برای بعضی از افراد همین نیروهای جسمانی به نحو اقوا باشه تا تاثیرات شدیدتری داشته باشه. اینو من مطرح بکنم، اشکال سوم یا باش مطرح. قال الفاضل الشارع هذا الاستدلال لا يفيد المقصود لان الحكم بكون الوهم مؤثرا في البدن لا يوجب الحكم بان يكون للنفس التي اشرف تاثيرا اعظم من تاثير الوهم. این استدلال که جناب ابن سینا کرده مقصود رو نمیرسونه، مسئله رو اثبات نمیکنه. چرا؟ چون حکم به این که وهم مؤثر است در بدن، اون یوری که تو داشت دادیم من باز تکرار نکنم، بخاطر این که حکم به این که وهم مؤثر در بدن استش موجب نمیشه باید حکم بکنیم که نفسی که اشرف از وهم است تأثیر اعظمی از تأثیر وهم دارد. ربطی به هم نداره. این اشکال اول. اشکال دوم، و ایزن التخیلات التي لأجلها يختلف حال المزاج تلقه فلان، و همچنین تخیلاتی رو که به خاطر این تخیلات حال مزاجی فرد تغییر میکنه، کل غضب و الفرح، مثل غضب و فرح و اینا تخیلاتی که موجب اینا میشه، جسمانیتان، این جسمانیتان خبر اون تخیلاته. تخیلات این گونه اینا جسمانی هن. پس بنابراین روال استدلال اینه که چجوری استدلال بکنیم اینجوری، فل استدلال و بکون القوه الجسمانی موجبتن لتغیرات ما علا تجویز ان یکون لبدن ما، ان یکون لبدن ما قوتون تخت زی هازه الافعال الغریبه، اولا من الاستدلال بذالک علا تجویز ان یکون لنفس ما هازه القوه. استدلال این که بگیم قوای بکون، بگیم که قوای جسمانیه موجب تغییراتی می شود، که همین قوای جسمانی منظور کدومه؟ همین تخیلات که همین اینا جسمانی تلقی کردیم. استدلال دین که این قوای جسمانی موجب تغییراتی می شود، خب از این ناحیه بر چی استدلال بکنیم؟ استدلال به اینکه قوای جسمانی مثل تغیرات موجب یک سری تغیرات می شود، به واسطه این بر چی استدلال بکنیم؟ الا تجویز ان یکون لبدن ما، بگیم پس جایزه، ممکنه، میشه که برای بدنی از ابدان، از ابدان انسان ها، یک قوه و نیرویی باشه که اقتضای این افعال عجیب و غریب ازش پدید میاد. درسته؟ اینجور استدلال بکنیم بهتر از اولا. این اولا خبر الاستدلاله، فالاستدلال بکون القوه الجسمانی الى آخر اولا من الاستدلال بذالک، اولا هستش، بهتر هستش از این که استدلال بکنیم بذالک. بذالک یعنی چی؟ یعنی به اینکه قوای جسمانی و تخیلی موجب تغییراتی می شود، به واسطه این استدلال بکنیم بر چی؟ الا تجویزا یکون لنفس ما حاضر قوه، برای اینکه یک نفسی این قوه داشته باشه. چرا شما از قوای مادی رو پرید رو نفس رفتید؟ روال دینی که وقتی تخیلات که قوای جسمانی از سیخ میتواند تأثیرهای داشته باشد، پس بگیم میشود برای بعضی از انسان ها همین قوا به نفع اشد باشه. تازه جدید قوای مادی در بدنشون به نفع اشد باشه، روال دیش اینه. چجور شما از تخیلات دیده رو میپرید روی نفس دارید؟ اینجا منابلی دارید، میگه تخیلات چیه؟ شما اون پایه استدلال رو چیه؟ تخیلات. تخیلات چیه؟ قوای جسمانی و مادی، بعد تجرد اینا نیست، جسمانی و مادی. قوای تخیلی این کار رو میتونه بکنه، پس در بدن میتونه، در بدن خودش میتونه تاثیراتی بذاره. خب میشود گفت که برای بعضی از بدنها همین قوا به نحو اشد و اقوا هستش که در بدنهای دیگه میشه تاثیر بذاره. شما اگه میخوای راه رو پیش بری به طرف این مسئله و استبعاد رو برداری، از این طریق مطرح بکن. روال عادیش اینه. رو نفس، از تخیلات چجور رفتی رو نفس؟ تخیلات مادی، اون مجرده، چجور اینا با هم دیگه ارتباط نداره؟ و بیان ایشون فیضن لا تعلق لحاظه الاستدلال، لحاظ الاستدلال به نفس و لا به که اونها مجردتن. بنابراین با این توضیحی که من دادم، اصلا ارتباطی این استدلالی که در این فصل مطرح شده با نفس و به اینکه اون مجرد استش نداره. در حالی شما در ابتدای این فصل دو تذکر دادید و این دو تذکر اولیش راجع به چی بود؟ اینکه نفس مجرد است و کجا است و اینا تاثیر به این حرفا داره اصلا. مثلا کارت نفس و مجرد این حرفا، این استدلالی که شما کردید رفتی به اینها نداره، ارتباط با اینها. حالا این فعن کان المقصود اشکال سومه. شدی کسی رو واه چرا شما این اشکالات رو میکنید؟ شیخ فقط میخواست رفع استبعاد بکنه، نمیخواد استدلال خیلی منطقی و اینا بکنه که شما اشکال میکنید که مقدم با تالی و ندیجه و اینا هماهنگ نیستش. ایشون چجوری جواب میده؟ ایشون چجوری اشکال میکنه؟ میگه درسته، اگر مقصود ابن سینا رفع استبعاد بود راحت تر میتونه رفع استبعاد بکنه. ای آقا این مباحثی رو که راجع به عرفا مطرح میکنن، نه ما دلیل بر ردشون داریم، نه دلیل بر اثباتشون داریم. خود همین کفایت میکنن که چی؟ ممکن است به لحاظ عقلی رفع استبعاد اگه میخواستن بکنن، بگن آقا ما دلیلی بر اثبات اینا و رد اینا نداریم. خود چه جواب میدن؟ فاین کان المقصود ازالت الاستبعاد، فقط اگر مقصود این در جواب چیه؟ یکی زیبی و این اشارات مطرح نکنید، منظور ابن سینا فقط رفع استبعاد بوده. فاین کان المقصود ازالت الاستبعاد فقط، اگه این بوده، کان الحاصل انه لا دلیل عندنا علی صحت هذا المطلوب ولا علی امتناعه و هذا القدر مغن عن هذا التطویل. خب اگر مقصود این بوده، کان الحاصل، حاصل قضیه میتونستیم اینجوری جنبندش بکنیم. حاصل قضیه اینه که ما دلیلی نداریم، لا دلیل عندنا، دلیلی به شما نیست بر صحت این مطلوب که این خوارق عادات میتونه از اینا پدید بیاد، و دلیل بر امتناعشون هم نداریم. و هذا القدر مغنم، و این مقدار کفایت میگرد از این تطویل در اثبات رفع استبعاد. در رفع استبعاد همین مقدار کفایت میگرد، لازم نبود این همه تو تفصیل بده. ایشون جواب میده، ابتداعا به دو اشکال اول جواب میده، بعد اشکال سوم پاسخ میده. جناب خواجه میگه که ظاهرا فقه خیلی متوجه موانی ابن سینا نیست. ایشون فکر میکنه ابن سینا نفس رو برده اون بالا که فقط مدرک کلیاته، دیگه هیچ چی تحت پر اون نیست، در حالی که جناب ابن سینا قائل است نفس همونجوری که مدرک کلیاته مدرک جزئیات است. اما مدرک جزئیات است به واسطه یک سری آلات مادی، تخیل و توهم و امثال اینها را پدیده‌های نفسانی میداند که مربوط است به آلات مادی. توجه کردید؟ پس اینا همسن خواهند. اگه گفتیم توهم این کارو میکنه، پس نفس میتونه کار بالاتر بکنه، یه چیزی بی ربطی به هم دیگه نگفتیم. بیان ایشون و قوله هازا سخن فخر که این فرماشده کرده مبنی علی ظنه بالشیخ انه یقول عن انه یقول عن نفسه لا تدرك الجزئیات اصلا. این فرمایش فخر مبنی بر گمانش است به شیخ. به شیخ چه گمانی داره؟ این گمان رو به شیخ داره که شیخ میگه نفس ادراک جزئیات اصلا نمیکنه. نظرش اینه طبق بحث که مباحثی که قبل گذشت فقط مرد کلام فی فصل هفت نمد سوم اونجا این مباحث که آیا نفس مدرک کلیات از جزئیات از فرمایشات فخر اینها مطرح هستش. فقط مرد کلام فی سخن در این نقطه گذشت که مبنای شیخ این نیست. شیخ نمیخواد بگه نفس مدرک جزئیات نیست اصلا، نه، نفس مدرک کلیات است، جزئیات هم علاوه بر کلی در متن خودش درک میکنه و این جزئیات رو به وسیله آلات مادی درک میکنه. حالا باز اختلافاتی بین این مبنا و مبانی دیگه در حکمت مطالعه اینا هست. من میخوام سریع بخونم، میخوام چند فصل بخونم. خب لکن لما، پس چون اینجوری فکر میکنه راجع به شیخ این حرف زده، لکن لما کان عند شیخ ان التوهم و التخیل بل الغضب بل فرح ادراکات و حیات تحدث فی النفس به واسطه الالات البدنیه، این نقطه این اشکال داره، کان حاضر اعتراض ساقطا. لکن از اون جایی رو که در نزد شیخ توهم و تخیل بلکه غضب و فرح ادراکاتی هن، این ادراکات مربوطی به اون دوتای اولی توهم و تخیل، حیاتی هن اون دوتای دومی غضب و فرح. خب چون در نزد شیخ اینها ادراکات و حیاتی هن که تحدث و که نفس در نفس حادث می شون، بله به واسطه دلالات بدنیه و مادیه، چون اینجوریه کان حاضر اعتراض ساقط ها، پس این اعتراض به طور کلی چیه؟ ساقط هست. خب وعیزن، این وعیزن جواب اشکال سومه. شیخ جناب خواجه میگه که ظاهرن آیه فرخ فراموش کرده که به نظر ابن سینا عرر میزنه و اینجا بادم هست سمان خورده هست نه بر من مانه نیست. شیخ میگه که شیخ قبلا گفته که اینا اموری هست که به تجربه چی شده؟ اثبات شده. نه اینکه حالا ما آیا دلیل داریم قبول بکنیم یا نکنیم پس میشه و چون چیزی باشه. ما اینا رو امور رو اثبات کردیم. در پی چی هستیم؟ تبیین اسبابش هستیم. الان موتنه بحث ما اینجاست. نه اینکه بگیم آیا این امور ممکنه باشه، ممکنه نباشه. همین مقدار در رفع اثبات کافیه. اگر شنیدی که فلان عارف اینو میگه ردش نکن چون دلیلی برش نداره. ما قبول کردیم اینا وجود داره. بعد از اینکه قبول کردیم اینا وجود داره، داریم تحلیل فلسفیشو میخوایم تقریب بکنیم. شما این تحلیل فلسفی را داری بگو. شیخ اگر تفصیل داد، بحث داد، توضیح داد، به خاطر این مقصد رو میخواد پیاده کنه. سوم، اون دو تای اول رو با یه سر جواب داد، توهم و تخیل. عرض کردم. اینه که توضیح دادیم همش جواب پاسخ به اشکال اول دوم بود، یه سره. و اما برسیم به سومی. و عیزن هاذا الفاضل و نسی فی هاذا الموضع قول الشیخ. و عیزن این عیزن داره چی جواب میده؟ اشکال سوم. و عیزن هاذا الفاضل، این فاضل جناب فخر رازی، فراموش کرده در این جایگاه سخن شیخ رو همین اخیراً در فصول قبلی که اینجوری گفته بود. شیخ چی گفته بود؟ ان هاذه الامور لیست ظنونا امکانیه عدت الیها امورا، ضرورت نه، عدت الیها امور عقلیه، این ماهیه تجارب و لما ثبتت طلبت اسبابا. این عبارت داشتیم، فراموش کرد این عبارت رو. و الا یا الا این اگر فراموش نمی کرد این حرف رو، لما یجوز الاکتفاء بالجهل، لما و الا، یعنی اگر این حرف رو فراموش نمی کرد، پس چرا لما یجوز، پس چرا داره مجاز میکنه اکتفاء به جهل رو در این مسئله؟ ایشون گفت نمیدونیم، دلیل بر رد اثبات نداریم، پس همین حالت مجهول میگیم. نه، ما به تجارب اثبات کردیم این قضیه رو. و الا لما یجوز الاکتفاء لما یجوز بس چرا تجویز کرد اکتفاء به جهل را در بیان ادعای مذکور، اونجوری که جناب فخر گفته بودن. خب این فصل هم نیست، این فصل بعد. خب حالا ما در فصل قبل اثبات کردیم که بعضی از قوا دارای یک نیرو و قوه‌ای هستن که میشود آثارش از بدنش بزنه بیرون و به اشیاء خارجی و ابدان بیرونی و قوای ابدان بیرونی هم سرایت بکنه، بلکه بالاتر از این حرفا هم وجود داره. خب این قوه به چه سبب در بعضی از انسان ها پدید میاد؟ سوال بعدی اینه، چجور میگه بعضی افراد دیده اینجوری بشن؟ ایشون میگه که سه تا دلیل رو ما میتونیم جستجو بکنیم و پیدا بود. یکی به خاطر مزاج اصلیش. این بحث الان من خیلی توضیح زیاد داره و قبلا هم یه خود مطرح کردم، این بحث باید در نمط دو حل بشه و اونجا باید بحثش بشه. اگر یادتون باشه من یه توضیحاتی رو دادم که وقتی عناصر با هم امتزاج برقرار می‌کنن مزاج درست میشه. این مزاج بستگی به نوع ترکیب عناصر ممکنه معتدل باشه، ممکنه معتدل نباشه. از نقطه‌ای که مثلا فرض کنید که خیلی اعتدال نداره شروع میشه تا میرسه به عدل امزجه، توجه کنم. هرچی هم که این سیر جلو میره آثار این نفس میشه شدیدتر و قویتر میشه. در مسائل مثلا جمادات یک مزاجی داره، همینجور تا میرسه به انسان. تو میان انسان هم اینجوریه، مزاجی که از اول تکوان پیدا میکنه، نسل های قبل تاثیر دارن، غذاهایی که در مادر میخوره تاثیر دارن و مثلا اون شرایطی رو که لازم هست، همه اونها، آب، هوا، دیگر چیزها، موقعیت، زمان، مکان، همه اینا که تاثیر داره، بعدن که این بچه به دنیا اومد، چیزهایی که ممکنه مزاج اصلی در مزاج اصلی تاثیر بذاره، چیزی که میخوره و همسا اینا، غذایی که میخوره، خب مجموعه اینا یه وقتی باعث میشه که این مزاجی که تشکیل شده مزاج بسیار برتر و نابیه. خب این مزاج که مزاج فطریش هست، مزاج اصلی بهش میگن، مزاج مثلا خدادادی بهش میگن، این مزاج خود به خود این آثار رو میتونه داشته باشه. میتونه بگیم این آثار فوق العاده زیر سر مزاج اصلیشه. توجه فرمودید؟ مثلا مزاج انبیا، مزاج برخی از اولیا که از دوران کودکی میبینید خوارق عاداتی از اونها سر میزنه، اینا اصلا به واسه اینکه این شخص اصلا یک مزاج فوق العاده ای داره، یک آینه تابانه. همون از کودکی میبینید که معرفت از دلش میجوشه. توجه کردید؟ اینجوری ممکن اینجوری باشه. این یک سوال. ممکنه نه مزاج اصلی اینجور نداشته باشه ولی بعداً چنین مزاج عارضی پیدا بکنه. در ابتدا اینجوری نیست ولی بعداً مثل اینکه مثلا برفرض مثال استبراء راجع به حیوانات، که مثلا اگه فلان حیوان نجاست خوار شد میخواییم از نجاستش خارج بکنیم، آدابی داره دیگه، چند روز رو از غذای تصدیق منعش بکنیم، در جای خوب قرار بدید، فلان باشه. همین حیوانات مختلف اگه نجاست خوار بشن بالاخره یه ایام باید سفری بکنن به غذای پاک و تمیز تا پاکیزه بشن. ممکنه که این فرزند دیگه متولد شده مزاج اصلیش خراب باشه، حالا به درجه خرابی، توجه کردید؟ ولی بعدا این مزاج چیکار بکنه؟ اصلاح بکنه. و آیون منم خیلی نمیخوام این بحث رو برم، ابعاد دیگه ای از قضیه هم هست و کارهایی دارن در مباحث سیر سلوک به غذاها، به ادویه، به دواها، به اینها که مزاج رو میخوان تغییر بدن. مثلا میگن مزاج گرم بهتره در مسیر مکاشفات و اینها، چیزهایی میدهن اینها و همچنین اینها که مزاج از اون حالت عادیش خارج بشه. این حالتی که داره یعیاش به اون مزاجی رو که احساس میکنن به این مباحث، به مسائل نزدیکتره، به اون مزاج نزدیک میکنن. این میشه سراغ دوم، مزاج عارضی. مسئله سوم چیه؟ ممکن اصلا تسبیح باشه، یعنی به واسطه مجاهدات روحی، اصلا بحث مزاجی نیست، توجه کردید؟ یه مزاج معمولی داره ولی از بس بحث غذا اینا نیست، از بس مجاهده روحانی به قلب. این خیلی مهمه که اینا میتونن مال ابرار و اولیای الهی بیشتر اینه که با کسب اینها رو به دست آورده، با مجاهدات، با عبادات، با ریاضات، آرام آرام یک نیرو و قوه‌ای در وجود او پیدا می‌کنه که میتونه این آثار رو به وجود بیاره. اما تحلیل اینا هم به این شکل هست. بالاخره الان به این شکل میگه اینها میگن هرچی مزاج شریکتر باشه میتونه، میشه گفت که از سر نفس مثلا اون آثار، ولی این مزاج این آمادگی رو داره، میشه این تحلیل ها رو داد. الان این تحلیل ها اصلا مطرح نشده اینجا، خود مزاج الان اینجا اینجوری و هاذه القوه اشارتون فصل 27. بیشتر آیو میشه یه مزاج دیگه رو مثلا به نام مزاج روحانی در کنار مزاج جسمانی، مزاج روحانی رو مثلا میگن که نیات پدر و مادر، خلقیاتشون، اخلاقیات نفس‌های قبل، گناه کرده، ثواب کرده، اینا تاثیر داره. بحث مزاج بدنی جدیه ولی مهمتر از اون بحث مزاج روحانی، توجه کنید که اون مزاج روحانی، اعتدال در اون مزاج روحانی و اعتدال در مزاج جسمانی با هم دیگر میتواند تاثیر فوق‌العاده‌ای برای این نفس ایجاد بکنه. این کار نفسه، توجه کردید؟ اصالتاً کار نفس. اما الان میخوایم بیانی که اینجا مطرح شده بحث بکنیم مطابق اون چرا که در نمط دو مطرح شده. خب فصل 27 اشارتان هذه الغبه ربما کانت، این ربما کانت رو شماره یک بزنید، یعنی سه تا سبب اینجا مطرح میشه. این اولیشه، این غبه و این منعی که میشه در یک بعضی از نفوس باشه تا این کارهای عجیب و غریب رو انجام بده، این قوه ربما کانت للنفس به حسب المزاج اصلی، چه بسا که برای یک نفسی به وجود میاد به حسب مزاج اصلیش. خب لما، همجوری که تصمیم کنم لما یفیده من هیئت نفسانیه تسیر للنفس الشخصیه تشخصها. این نگاه چی میخواد بفهمه؟ همون مزاج اصلی میخواد توضیح بده. لما، چرا میشه این مزاج اصلی چنین پدیده هایی رو به وجود بیاره؟ به خاطر آن چرا که افاده می کند این مزاج، این مزاج اصلی او را. خب این مزاج اصلی چه چیزی رو پدید میاره در نفس و بعد آثارش به بیرون میزنه؟ من هیئت نفسانیه، یک هیئتی در نفس ایجاد میکنه. چه تسیر لنفس شخصیه تشخصه. خیلی عبارت پیچیده و موقعی خیلی راحت میشه که این مطلب رو بیان کرد. چه اون هیئت، زمین به هیئت تسیر، چه اون هیئت نفسانی که این مزاج براش ایجاد کرد برای این نفس مشخص تشخصش ایجاد کرده. اصلا چی میخواد بگه؟ این مزاج اصلی دیگه، مزاج اصلی تشخص این شخص به همین مزاجه. شخصیت نمیگیم، بحث تشخص رو مثلا نمیکنیم. اصلا مزاج اصلی تعریفش چیه؟ اینه که اصلا شخصیت این انسان رو میسازه، همونی که شخصیت این انسان رو میسازه، همونی که تشخص این، همونی که این انسان رو این انسان میکنه. برخلاف مزاج عارضی، مزاج عارضی تشخص اولیه فرد به او نیستش. لما، چرا؟ لما، به خاطر اون چرا که افاده می کند مزاج او را. مزاج، این مزاج اصلی چی رو افاده می کنه؟ هیئت نفسانی ای که تسیر لنفس، که این هیئت نفسانی برای نفس شخصی مثل این آدم، برای این نفس شخصی تشخصش میشه. اصلا تشخص این انسان به همین مزاجه، که همینجا ارتباط به نفس هم دولودی برقرار کرده. این یک سبب. پس اینجا را مرتبط بکنید با بحثایی که در نمط دو مطرح شده، بحث مزاج و اعتدال در مزاج. و تحصل لمزاج یحصل، این دومیه و گاهی از اوقات حاصل می شود. این قوه تحصل به حاضر قوه بنده، این قوه حاصل می شود نه برای مزاج اصلی بلکه مزاجی که یحصل حاصل می شود به وسیله کنترل غذاها، کنترل خواب، کنترل آبی که میاشوند، رو آب بحث دارن، رو هوایی که آدم استنشاق میکنه، چه بحثای دقیقی داشتن، چقدر مراعات میکردن روغنهایی که مصرف میشه، نانی که مصرف میشه چه جور باشه، غذاها فلان اینها و غذاها سفارش، مثلا غذای حیوانی، یکی از مثالاش اینه، غذای حیوانی باید آدم بخوره یا نخوره، گوشت‌های حیوانی، خب دستور دارن اینها چیکار باید کرد چیکار نباید کرد، اینا مزاج عارضی رو تامین میکنه. وقت تحصیل، این سومیه، وقت تحصیل به ضرب من الکسب، گاهی از اوقات این قوه حاصل میشه بعد به نوعی از کسب. بحث مزاج اینا نیست، مجاهدات و ریاضات این شخص است که این قوه رو برای نفسش ایجاد کرده. وقت تحصیل به ضرب من الکسب، بجعل نفس کل مجرده، به این که قرار میدهد این کسب نفس را کل مجرده، مثل این گویا اصلا بدن نداره، یه چیز مجرد محضش قرار میده. چرا؟ چرا اینجوری میشه؟ لشدت زکا دالزال نرزه، بعضی نسخه دالزال داره ولی غلط، اما در فصل بعدی هم داریم که با رزه، لشد به خاطر شدت پاکیزگی و طهارتی که پیدا میکنه. طهارت نفس میتواند این نیرو و قوه رو برای نفس ایجاد بکنه، گویا که این نفس مجرده کامله. چون چیز میشه کما تحصل و کما تحصل و کما تحصل لاولیاء الله الابرار، کما تحصل و تحصل رو میتونید به شدت زکا و زکا بزنید، میتونید بزنید به چی؟ به اون قوه، اون قوهی که از این شدت زکا به وجود میاد، تزکیه زکا. کما تحصل این قوه برای چی؟ اولیای ابرار الهی، که از این بابه، از این باب سوم. مقولو لما ثبت وجود و قوه لبعض نفوس الانسانیه عن القوة التي هي مبدأ الأفعال الغريبة المذكورة وجب إسنادها إلى علة تختص بذلك البعض من النفوس. بعد از اینکه ثابت شد وجود یک قوه برای بعضی از نفوس انسانی، خب منظورم از قوه کدومه که برای بعضی از نفوس انسانی است؟ عن القوة التي، اون قوه رو که مبدأ افعال خوارق عادات و غریبه که ما قبلا ذکر کردیم هسته، درسته؟ برای گفتیم بعضی نفوذ میتونیم قوه داشته باشه، چون که اینو ثابت شد و توضیح دادیم، وجب اسنادها الی علتین، واجب استش اسناد بدهیم این قوه را به یک علتی که این علت اختصاص دارد به اون بعضی از نفوذ. خب چرا این نفوذ این قوه را داره؟ حتما یه علتی داره هست دیگه، اون علت از کجاست؟ بحث خوبیه. خب فذكر الشيخ ان تلك العله يجوز ان تكون اينما يتشخص به ذلك البعض من النوع و يجوز ان يكون امرا غيره. خب جناب شیخ ذکر کرد که اون علت، اون علتی که این قوه رو پدید میاره، ممکنه که یجوز، این ممکنه که این همون چیزی باشه که تشخص پیدا میکند به او این بعضی از نوع، این بعضی از نوع انسان، درسته؟ اصلا تشخص پیدا کرده به این مزاج خاص، درسته؟ به همین چیزی که تشخص بهش پیدا کرده همین شی مانع موجب این جور افعال غریب و عجیب می شود، خوارق عادات می شود. این همون قسمت اول، شماره اول. و یجوز ان یکون امرا غیر، و ممکنه که نه، غیر از اون شخصیت اصلیش چیز دیگه ای باعث بشه، غیر از اون فطرت و ساختار اصلیش چیز دیگه ای باعث بشه. حالا اون چیز دیگه اما حاصل هم دل کسب یا حاصل به کسبه، که منظور کدوم؟ قسمت سومه، درسته؟ مال اولیاء الله الابرار. او لا بالکسب، اولا نه، او لا بالکسب، یا نه، یا حاصل به کسبه یا حاصل به کسب نیست. این حاصل به کسب نیست، اشاره به چی داره؟ به قسم دوم، که با ادویه و غذاها و نوع خوراک و هوا و آب و اینها تنظیم میشه مزاج عارضی، که البته این خودش هم یک نوع کسبه ها، ولی الان در اصطلاح ما این دو کسب ننامیدیم، جناب ابن سینا کسب ننامید، چون سومی رو گفت به ضربی از کسبه و الا دومی هم به ضربی از کسبه. فان الاحصام هذه لا غیر، احصام همیناست، بیش از این نمیشه. البته این انسان عقلی نیست، استقراییه. خب و تقریر و کلامی ان یقال، تقریر سخنش اینه که هذه القوه رب ما کانت للنفس، همون رو داره توضیح میده باز یه بار دیگه، هذه القوه رب ما کانت للنفس به حسب المزاج الاصلی من به حسب المزاج الاصلی منسوبتا الى الهيئه النفسانيه المستفاده من ذلك المزاج، منسوبتا الى الهيئه النفسانيه المستفاده، که به همین هيئه نفسانی المستفاده من ذلك المزاج، این ویلگوزایی اینه که ما گذاشته دوتار درد سر میکنه. این قوهی که گفتیم منشأ خوارق عادات هستش، چه بسا برای نفس هست به اثر مزاج اصلی، در حالی رو که این قوه منصوب است به چی؟ منصوب است به هیئت نفسانیه، این از هیئت نفسانیه برمیاد. این هیئت نفسانی از چی گرفته شده؟ از مستفاده که منزال کل مزاج، که از اون مزاج اصلی استفاده شده. التی هیه به اینها التشخص الذی تسیر النفس معه نفسا شخصیتا، اون هیئت نفسانیه برآمده از مزاجی که به اینها، این همون هیئت نفسانیه برآمده از مزاج، همون تشخصی ازش که این نفس با این تشخص نفس شخصی شده، مشکل نیست که بتونتر بخونم اینو. التی اون هیئت نفسانیه برآمده از مزاجی که همین هیئت نفسانیه به اینه، همون تشخصی ازش که نفس با این تشخص میشود نفس شخصی. خب یا اینجوریه، و رو با ما تحصیل به مزاج تاری و چه باشه که حاصل می شود اون قوه به واسطه مزاج آرز، آرزی، تاری. و رو با ما تحصیل بلکست کمال الاولیا، تا اینجا دوش شد. و الفاضل و شاره، البته این که این قسم سوم اولیا درست کرده که غالب اولیا اینجوری، و لغ اولیا هم می تونن جزء اولیا باشن، کسی از مثل فرزن حضرت عیسی علیه السلام در اون دورانه مثلا عرفت در اصلیش به این شکلی هم نیست که من اولیا نه اولیا الله نیست که ولی گره من رو حاله. ول فاضل شاره، فاضل شاره یک اشکالی کرده بر بیان ابن سینا در اینجا، میگه این حرفی که الان ابن سینا در اینجا میزنه، میگه نگاه کنید، این قوه و نیرویی که برای بعض هستش به واسطه یکی از این سه تا علتی هستش که در اینجا متذکر شدیم، این مفتنیه بر چیه؟ مفتنیه بر اینه که ما در ابتدا افراد انسان را در نوع انسان از نظر حد انسانیت مساوی بدونیم، درسته؟ اگر تمام نوع انسان را از نظر انسانیت مساوی دونستیم، حالا میتونیم بگیم اه چرا پس اینها این قوه رو دارن اونها این قوه رو ندارن. بعد حرف ابن سینا جا پیدا میکنه که در اینها یک سری علتهای ویژه‌ای وجود داره مبتنی بر این نکته هستش. درسته؟ در حالی رو که ابن سینا اینجا اصلا این بحث رو مطرح نکرد که افراد انسان در انسانیت با همدیگه چی اصلا مساویان، در آثار خود این نکته رو مطرح نکرد، حتی اشاره بهش نکرد تا بخواد حجتی برای شما بکنه. پس اول باید این نکته اثبات بشه که افراد انسان در انسانیت اشتراک دارن، مساوی اشتراک نه مساوی هستن، تا بعدا این بحث جا پیدا بکنه. در حالی که کسی این کار نکرد همین بکنه تو یک والفاضل الشارع، فاضل شارع اشکالش اینه، والفاضل الشارع ذکره، این مال ما فروش گذاشته اشتباه است، والفاضل الشارع ذکره ان الشیخ، جناب فاضل الشارع اینجوری گفته که شیخ ان الشیخ این محتاج الى اثبات علت لهذه الخصوصیت، جناب ابن سینا محتاج است به اثبات علت این خصوصیت، این خصوصیت این همون قوه، باید علت این قوه رو اثبات بکنه در بعضی از نفوس، احتیاج داره به این نکته. چرا احتیاج داره؟ لکان النفوس البشریه عنده متساویتن، به خاطر اینکه نفوس بشریه در نزد ابن سینا در نوع مساوی هن. این در نوع مساوی هن یعنی چی؟ یعنی سقف انسانیت در همه یکسانه. فرض کنید 10 درجه انسانیت اگه در این هست، در همه همین 10 درجه هستش. درسته؟ چون جناب ابن سینا نظرش اینه و همه انسان‌ها رو مساوی میدونه، حالا این سوال پیش میاد که چرا این قوه در بعضی ها در بعضی دیگه نیست، لذا باید استدلال بکنه که در این بعضی یک سری قوا چیز علتهای ویژه‌ای وجود داره. درسته؟ معنه لم یذکر فی شیء من کتبه علی ذلک شبهتن فضلا عن حجتن، شبهتن معنه لم یذکر فی شیء من کتبه علی ذلک شبهتن فضلا عن حجتن، با اینکه جناب مال شما هم شبهه داره درسته، با اینکه جناب ابن سینا ذکر نکرد در هیچ یک از کتبش بر این مطلب، یعنی تساوی نفوس در نوع تساوی بر این نکته، تو شبهه ای این شبهه در اینجا به این معناست، این اصلا هیچ بحثی مطرح نکرد تا بخواد اصلا استدلال برای مطرح بکنه. اشکال فرق حالا چیه میخواد بگه، یعنی اول باید این بحث اثبات بشه که چی؟ حالا یا در اینجا یا در کتاب دیگه لاغت باید اثبات کنن انسان ها افراد در انسانیت با هم مساوی هستن، نه مشترک، مساوی هستن، این نکته رو اثبات بکنه، بعدا این بحث رو باید بکنه. حالا اشکال فهم روشن رو بیرسه؟ بسیار. ول جواب، اما جواب چیه؟ جواب خواجه است. ول جواب و جواب اینه که نگاه کنید، اولا همین که میگیم افراد انسانی تحت نوع واحدن، این تصاویر میرسونیم، این همین که میگیم که اینها اشتراک در نوع دارن، تساوی در نوع رو هم میرسونه. این یک نکته. نکته دیگه اینه که شیخ هم در مواضع مختلف این بحث رو مطرح کرده، در بحث های مثلا منطقی جای دیگه همین که میگه انسان ها در این چه، مثلا میگه اینجا کلیه چی هست؟ متواتیه. اونجا کلیه مشککه. همین که صدق انسان بر افرادش میگن کلیه چی هستش؟ متواتی هست. همین بحث دیگه. و جوابو ان وقوع النفوس البشریه تحت حد نوعی واحد کافن فی الدلالت علی تساویها فی النوع، وقوع نفوس بشری تحت حد نوعی واحد، یعنی که میگیم همه این افراد چی هستن؟ تحت حد نوعی، یعنی تحت انسان، حد نوعی واحد، تحت مقوله انسان میگنجن، تحت نوع واحد میگنجن. و این بحثی که همه جا گفتیم که همین که میگیم همه نفوس بشری تحت این نوع هستن، کافن فی دلالت علی تساویها فی النوع، کفایت میکنن در اینکه دلالت بکنن بر اینکه این افراد مساوی هم در نوع هستن. بخش تساوی این همین که مشترکن در نوع انسان، تساوی در نوع رو هم میرساند. و ذالک معوضوهی، خب این نکته علاوه بر اینکه خیلی روشنه، شیخ هم اتفاقا در چندین جا ذکر کرده، من مذکر ها شیخ این مواضع غیر عدیده من کتابه، باید همون جایی باشه بحث متواتی اینا سمیدی من دارم. بله؟ تحت نوع واحد هست یعنی چی؟ یعنی همه در این نوع هستن دیگه، اشتراک دارن. فاضل شده بحث تصاویر مطرح کرده. ایشون میگه چی؟ ایشون میگه همین که ما گفتیم همه تحت نوع واحد انسان، همه انسان بر همه صدق میکنه، همون تساوی تامین میشه. همون تساوی تامین میشه. علاوه این که چندین جا جناب مثلا این نکته رو گفته. این تعریف بنده اینجوری کردم و الا این عبارت رو خیلی به همین اتهامش میزنن. توجه کردید؟ یعنی منظور اینه که جناب فاضل‌شارع اشکالش کی جا پیدا میکنه؟ در صورتی که بگیم همه اشکال از فاضل‌شارع اشکالش اینه، بگیم انسان ها از نظر سقف انسانی همه چی هن؟ مساوی هن. درسته؟ حالا این در واقع حالا این بحث پیدا میشه چرا این بعضی نفوذ اینا رو دارن، در حالی که این حرفو مطرح نکرد، اول گفت تساوی رو مطرح بود. خواجه چی جواب داد؟ گفت همین که همه اینا تحت نوع قاعدن تساویشون اثبات میشه، حالا میخوان قبول بکنید میخوان قبول نکنید. الان حرف خواجه اینه، هم میگه بگیم همه انسان ها تحت نوع انسان هستن تساوی اولیهشون ثابت میشه، اختلافات از ناحیه علم دیگه است، یا مزاج اصلیه یا مزاج عارضیه یا چی هست یا به کسبه، و الا در درجه اول همین که بگیم همه اینها مثلا تحت نوع شجره، تحت نوع بقره، تحت نوع غنمه، تساویشون رو در اون مثلا هم ثابت میکنه. شما بخواد نظرش اینه، حالا میخواد این نظر قبول بکنیم یا نکنیم بحث جداگانه ایه، ولی ایشون میگه همین که میگیم همه این انسان ها تحت یک نوع هستن و اون انسان، این مسئله برای ما تعمیم میکنه که همه اینا در انسانیت با هم مساوی هن. تفاوت ها رو باید در انسانیت جستجو نکنیم، باید بریم دنبال علل دیگر. حرف ایشون اینه، آیا اگر اثبات بکنیم که تحت نوع واحدن تساوی اثبات میشه نمیشه، باید بحث کنیم. خب از این فصل خارج میشیم فصل بعدی. ما نگفتیم که این قوه در بعضی از انسان ها منشأ آثاری میشه و این قوه‌ای که در بعضی از انسان ها هستش علتاشو در فصل قبل نگفتیم. حالا میخوام این نکته رو بگیم، اگر همین قوه که در جبله بعضی از انسان ها هستش، این انسان این قوه رو در جهت خیر به کار بره، در جهت نیکو به کار بره، آثار و پدیده‌های درست و معقول و الهی ازش پدید بیاره، این میشود یا انبیایی که صاحب معجزه هستن یا اولیایی که صاحب کرامت هستن. اینجا یک تحلیلی راجع به نفوس انبیا و اولیا داده میشه. نفوس انبیا و اولیا همونایی هستش که همین قوه رو داره با جهت خیری و الهی خودش. کرامت و معجزه رو الان در امتداد هم قرار داد، این از یک سمخند، تفاوتش به چیزهای دیگر است، مثلا ادعای نبوت، ادعای اتصال با عوالم بالا به نحوی که مبلغ هستش چیزهایی رو پیغامهایی رو برسونه. خب اما اگر همین قوه و نیروی نفسانی رو انسان در کدوم مسیر بکار بره؟ در مسیر شر بکار بره، در مسیر آلوده بکار بره، در مسیر هوا و هوس بکار بره، اگر اینجوری بشه اون وقت این انسان رو میگیم چی؟ ساحر خبیث. همین ساحر که میگه بس شعبده باز منظور نیسته، توجه کردید ساحر سحر میکنه، توجه کردید دخل و تصرف میکنه و در چشم انسان، در خیال انسان، در وجود انسان بدی ها به وجود میاره، دشمنی ها به وجود میاره، دوستی ها به وجود میاره، کارها میکنه، توجه کردید؟ و امثال این کارها رو انجام میده، ساحر خبیث. حالا از چه نیروهای استفاده میکنه؟ از خارج از نفس، ولی اینها هم دارای نفوذ قویه ای هستن. این نکته ایه که الان جناب ابن سینا به نظر حالتون نخواد کسی نخواد نقل کنه بچه دوانه ایه که این نفوذ قویه اگر رفت به طرف خیر میره به کجا؟ به کدوم طرف؟ میره به طرف کرامات و بالاتر از اون میره به طرف معجزات. اگر همین نفس قوی به طرف شر بره میره میشه چی؟ هی میره خبیث‌تر میشه، خبیث‌تر میشه، خبیث‌تر میشه، سحر و فضا و خراب کردن بین مردم و امثال اینها از دستش صادر میشه، میشه انسان شرور. نظرش هم دیگه. خب و نکاتی هم داره که از اومد اشارتان، فصل 28 اشارتان. والذی یقع له هازا هازهی بودم خوب بود همه نسخه هازاست. والذی یقع له هازا فی جبلت نفس ثم یکون خیرن رشیدن مزکیان لنفسهی فهو ذو معجزه من الانبیاء او کرامه من الاولیاء. والذی و اون کسی که واقع می شود برای او همین قوه و نیرو در جبله نفسانی او، حالا یا به هر سببی که در فصل قبل توضیح دادیم اینجوری هست، در نفس خودش این نیرو داره، ثم یکون خیرن، ولی که چی هستش؟ خیرخواهه، رشید، بالغ، مزکیان لنفسه و جان خودش رو پاکیزه کرده، به طرف حقایق داره روی میاره، فهو ذو معجزه من الانبیا. این شخص یا صاحب معجزه است و از انبیا، یا صاحب کرامت است و از اولیا. این تعبیرها همه حساب شده. این فصل فصل خوبیه در تبیین تفاوت بین معجزه و کرامت و کارهای سحر و امثال اینها و نفوس اینها رو از هم دیگه تفکیک میکنه. خب و تزیده و تزکیته لنفسه و اضافه میکند، تزیده و اضافه میکند و تزیده و ها رو بزنید به اون هازا، این اون قوه، توجه کردید؟ و تزیده و اضافه میکنه اون قوه ای که در جبله نفس او هستش رو چی اضافه میکنه؟ تزکیه. این بحث تزکیه هستش، تزکیه طول نفس، هر چه طهارتش بیشتر بشه، طهارت نفسانش بیشتر بشه، درسته؟ میتونید مثلا میخوام تزیده رو بزنید به این شخص که فی هذا المعنا به همون هازا برگرده، و تزیده و اضافه میکند این شخص را، تزکیه این شخص نفس خودش را. خب اضافه میکنه در چی؟ فی هذا المعنا، زیادتن یعنی همجور اضافه میکنه و اون نیرو رو بیشتر میکنه، اون تزکیه نفس او، علی مقتضی جبلته، بر همون مقتضای جبله او که این نیرو رو داره، همینجور میبینید که به واسطه تزکیه نفسانی بیشتر میشه این نیرو، فیبلغ المبلغ الاقصى، تا به تا درجهش میرسه مثل نفس رسول الله صلی الله علیه و سلم، به اونجا میبینید کشیده میشه. بحث قشنگی پیاده کرده، بحث زیبایی پیاده کرده، خیلی از جهات مختلف قابل استفاده در کلام و چیزهای دیگر. والذی یقع له هذا ثم یکون، الان به قوه میخوره اینجا، میشه نزا الان قوه، قوه یعنی کسی که این قوه رو پیدا کرده در جبله نفس، میتونیم حاضر مثلا بدنیم به سبب اون قوه که به مزاج و کسب و همینا برگرده، مزاج بدنیم اون قسط سوم نمیگیره، توجه کردید؟ منظور حصول اون قوه هست، منظور روشنه دیگه، محتوا روشنه. والذی یقع له هذا، و اما اون کسی که براش سبب این قوه پیدا میشه، همین قوه، این قوه نفسانی که در فصول قبل توضیح دادیم و منشأ خوارق عادات میشه، والذی یقع له هذا ثم یکون شریرا و یستعمله فی الشر فهو الساهر الخبیث و قد ینکسر غدر نفسه من غلوائه فی هذا المعنا. اما را اون کسی که واقع می شود برای او همین سبب قوه نفسانی، ولی شریره و استعمال می کند اون قوه را، اینجا بینید یه سمیل هوی چی بمیاده به اون قوه دیگه، نمیتونید بگید به سبب قوه، دارد که من مطلب روشن، به استعمال می کنه این نیرو به قوهی که داره، در چی استعمال می کنه؟ در شر او رو استعمال می کنه، این همون ساحر خبیزه، میر از اون ور سقوط کرده. وقد ینکسر و ینکسر و قد ینکسر و قدر و نفسه، همانا که شکسته میشه قدر نفسش، عرضه شکسته میشه، از غلیان و غلو در این مسیر، هرچی در این مسیر بیشتر پیش میره پستر میشه، فرومایه تر میشه. فلا یلحق و شعول از کیاه فی، پس اصلا نباید ما اینا رو نسبت با آدم های پاک نبودیم، پیامبر این کار رو میکنه، فلان کس هم این کار رو میکنه. بر فرض مثال اگر دقت کنید یادتون باشه جناب فخر تو نمط سوم اشکال گرفته بود به این قسمت از بحث ابن سینا در تفاوت بین معجزه و اشخاص دیگر که آیا عقلی هست یا عقلی نیست، اینجا بحث نشده، نگاه بفرمایید داشتیم. وقد ینکسر و قدر نفسی من غلوائه فی هذا المعنا فلا یلحق الشعو الاسکیاء فی، یعنی نمیرسد به شأن و مقام و غایت و درجه اسکیاء در این مسئله، در این قوه و نیرو، مثلا در دو جهت مختلف دارن حرکت میدن، بله از جهت اصل قوه جبلی نفسانی با هم شریکن، این نفس پرقوه ای هستن، پر نیروی هستن. بسیار خوب، و اما بیان خواجه اقول الغلوا الغلوب، غلوا لغتی است در غلوب، و شعب الغایت و الامد، نهایت، امد، امد یه چیزی، پایان یه چیزی، غایت یه چیزی، و المعنا ظاهر، معنای فصلم ظاهره، من یه توضیح نمیدم، فقط یک نقطه، و هو دالون، یک نقطه ایشون میگه، میگه که در جانب مطابق فصل بیاناتی رو گرمیز در این فصل گفت، در جانب خیر دو چیز ما میخواییم، یکی جبله یکی کسب، چون که نه تنها اون نیرو رو داره، باید تزکیه بکنه و به طرف خیر حرکت بکنه و این خودش زحمت میخواد، توجه داریم؟ ولی در جانب شر همون جبله کافیه، یعنی این بحث کافیه، آدم میخواد بد باشه کافیه خودش رو ول کنه، توجه کردید؟ خودش رو رها بکنه سقوطه، مساوی با سقوطه، لازم نیست در اون جهت هم کسب داشته باشه. الان بیان خواجه به این معناست، و هو دال علی ان الجبلة والکسب لا یجتمعان الا فی جانب الخیر، و هو یعنی این فرمایش ابن سینا دلالت میکنه که جبله و کسب، یعنی اون قوه جبلی و کسبی که اضافه میشه، اجتماع نمی کنن مگر در جانب خیر. در جانب خیر هم با جبله داشته باشیم، هم با چی داشته باشیم؟ کسب داشته باشیم، بحث تزکیه نفسه. فلذالک کان ذالک الجانب ابعد عن الوسط من الجانب الذی یقابله. شما یک حد وسطی برای این جبله قرار بدید، مثلا نفس داشتن این جبله حد وسط، درسته؟ خب بعد بگیم که مثلا شخصی که به طرف شر میره از این طرف میفته پایین، کسی که طرف خیر میره از این طرف میاد بالا، درسته؟ طبق فرمایشات خواجه ابن سینا در اینجا کسی که طرف شر میره لازم به کسب نداره، همون جبله براش کافیه. پس این اشخاص به حد وسط نزدیکترن تا به اولیا که این جبله رو دارن، علاوه بر اون کسب هم میکنن. فلذالک همه فکر میکنه میخواست اون بحث معروفی در باب اخلاق از حد وسط اطراف کنه، ولی اون نیست، اون بحث نیست. فلذالک کان ذالک الجانب ابعد عن الوسط من الجانب الذی یقابله. فلذالک به همین خاطر که ما توضیح دادیم که جبله و کسب میخواد در جانب خیر و در جانب شر همون جبله کافیه. فلذالک کان ذالک الجانب این جانب خیر ابعد از وسط، وسط رو خودمون جبله در نظر بگیرید، ابعد از وسط هست من الجانب الذی یقابله، از جانبی رو که مقابله باشه. جانب مقابل که جانب شر باشه همون جبله رو داره دیگه، چیزی اضافه نداره. یه چیزی معنی داره. بدن؟ نه این طرف بیشتر کس، کس این بره هست. اون وقت خود رها بکنی میری فرو میری. این نفس و هواهای نفسانی و کشش‌های درونی و شیطان هم از بیرون خیلی تو رو محتاج کسب نمی کنه، مجاهده و ریاضت اینها نمی کنه، میری همجا خودت فرو میری. تمایلات اینها به این طرف سوق داده میشه.
خیلی شریع
میشه. نسمه این حرفا نداشت. من خواهد این تحلیل ها رو دارم. و السلام علیکم و رحمت الله.